ساعت 18 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. ادوارد اسنودن بعد از دریافت پناهندگی موقت یک ساله از روسیه فرودگاه مسکو را ترک کرد. سازمان فاو از احتمال کاهش 67% واردات گندم به ایران خبر داد. محمود احمدی نژاد در آخرین نشست دولت دهم گفت کار تمام نشده است. وکیل ادوارد اسنودن افشاگر اسناد امنیتی آمریکا میگوید موکلش پس از بیش از یک ماه فرودگاه مسکو را ترک کرد. به گزارش خبرگزاری‌های خارجی، آناتولی کوچرنا وکیل ادوارد اسنودن به خبرنگاران گفت که موکلش پناهندگی موقت یک ساله روسیه را دریافت کرده و روز پنجشنبه مدارک لازم را به او دادند. وکیل آقای اسنودن گفت که موکلش فرودگاه را به مقصد مکان امنی ترک کرده است. ادوارد اسنودن، پیمانکار پیشین آژانس امنیت ملی آمریکا، اسنادی را دال بر شنود گسترده سازمان‌های امنیتی آمریکا در داخل و خارج این کشور فاش کرده است. آمریکا پیشتر گفته بود اگر مسکو به اسنودن اجازه خروج از فرودگاه را بدهد، اقدامی مأیوس کننده انجام داده است. سازمان فاو، سازمان خاروبار و کشاورزی ملل متحد اعلام کرد ایران می‌تواند واردات گندم را در فصل جاری تا 67% کاهش دهد. به گزارش سایت اقتصادی بلومبرگ، ارزیابی‌های فاو حکایت از آن دارد که ایران علاوه بر ذخیره فراوان گندم، تولید خود را هم افزایش داده است و در مجموع این موارد شاید باعث کاهش خرید گندم از کشورهای خارجی شود. بر اساس گزارش سایت بلومبرگ، واردات گندم به ایران احتمالاً به 2 میلیون تن خواهد رسید، در حالی که ایران در سال گذشته بیش از 6 میلیون تن گندم خریداری کرده است. محمود احمدی نژاد در آخرین نشست هیئت دولت دهم در روز چهارشنبه در شهر مشهد در پاسخ به بعضی اظهارات درباره پایان کار دولت گفت کار تمام نشده است. به گزارش واحد مرکزی خبر، رئیس جمهوری اسلامی همچنین گفته که دولت او از روز اول هیچ مأموریتی جز زمینه سازی برای حاکمیت امام 12 شیعیان نداشته است. خبرگزاری تسنیم از سفر محمود احمدی نژاد به مشهد با عنوان سفر زیارتی سیاسی یاد کرده و گفته که او قصد دارد خداحافظیش را در مشهد رقم بزند. به گزارش سایت سهام نیوز، نزدیک به مهدی کروبی، ابوالفضل آبدینی، زندانی سیاسی تبعید شده به زندان اهواز، در نامه ای به آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه به تبعید خود اعتراض کرده و ضمن تعریف جزئیاتی از روند بازداشت و بازجویی خود اعلام کرده که اعتصاب قضا کرده است. این زندانی سیاسی در نامه خود به رئیس قوه قضاییه نوشته سرگشته از این ناداوری و درمانده از اینکه شکایت این بیداد به کدام دادگاه ببرم، اعتصاب قضا کردم تا شاید گوش حق طلبی و دیدگان روشنبینی گوش چشمی به این سرگذشت داشته باشد. به گزارش سایت سهام نیوز، ابوالفضل آبدینی از کسانی بود که پس از مرگ ستار بهشتی، وبلاگ نویس منتقد که در بازداشتگاه پلیس فتا کشته شد، شهادت داد آثار شکنجه را بر بدن او دیده بوده است. ابوالفضل آبدینی مدتی با ستار بهشتی در بند 350 زندان اوین هم بند بود. و نتایج اولیه کنکور سراسری سال 92 اعلام شد. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، سازمان سنجش ایران اعلام کرده داوطلبان می‌توانند با درج مشخصات شخصی با ورود به سایت سازمان سنجش از نتیجه آزمون خود مطلع شوند. به گزارش خبرگزاری مهر، از میان 1,083,000 نفر داوطلب ثبت نام کننده در کنکور سراسری سال 92، بیش از 924,000 نفر در جلسه آزمون حاضر بودند که تمام این داوطلبان مجاز به انتخاب رشته شدند. بریتانیا خواستار بهبود روابطش با ایران شد. وزیر خارجه بریتانیا به همین منظور با وزیر خارجه ایران در تماس بوده است. این پیشگامی بریتانیا در تجدید مناسباتی که نزدیک به 2 سال پیش و بعد از حمله به سفارت این کشور در تهران قطع شده بود، در آستانه استقرار دولت جدید به ریاست حسن روحانی صورت گرفته. بیشتر بشنویم از مهرداد قاسم‌فر.
20 ماه پس از آنکه بریتانیا در اعتراض به حمله عده‌ای بسیجی به سفارتش، سفارتخانه‌اش در تهران را تعطیل کرد، حالا وزیر خارجه بریتانیا در تماس تلفنی با همتای ایرانیش خواهان بهبود روابط میان دو کشور شده است. این خبر را روز گذشته خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از وزارت خارجه بریتانیا گزارش کرد. بر اساس این خبر، ویلیام هیگ در این تماس تلفنی به علی اکبر صالحی گفته است که کشورش آماده بهبود مناسبات دو جانبه با ایران به شیوه گام به گام و عمل متقابل است. محسن میلانی استاد علوم سیاسی در دانشگاه فلوریدای جنوبی درباره خوشبینی جدید بریتانیا درباره رابطه با ایران میگوید:
در رابطه با خوشبینی آقای هیگ و دیگران، به نظر من کشورهای اروپایی و آمریکا و خیلی از کشورهای دیگه معتقد هستند که آقای حسن روحانی سعی خواهد کرد که سیاست خارجی ایران رو در رابطه با منطقه خلیج فارس و خاورمیانه و علل خصوص در رابطه با کشورهای اروپایی تغییر بده، و انگلیس مثل خیلی از کشورهای دیگه فکر میکنم برای یک چند ماهی در یک دوران ماه عسل با آقای حسن روحانی خواهند بود و سعی خواهند کرد که روابط خیلی بد خودشونو با ایران بهتر بکنن. البته اینها هم به بستگی داره این که آیا آقای حسن روحانی بتونه یه سری تغییراتی در سیاست‌های خارجی ایران در رابطه با سوریه و کشورهای دیگه منطقه و علاوه خصوص در رابطه با غنی‌سازی انجام بده یا نه.
آسوشیتد پرس در بخش دیگری از گزارش خود به نقل از وزارت خارجه بریتانیا میگوید که ویلیام هیگ در تماس تلفنیش با علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران بر لزوم پیشرفت فوری برای برطرف ساختن نگرانی‌های غرب از برنامه اتمی ایران هم تاکید کرده است. از سوی گفته می شود که آقای هیک در این تماس برای دیدار با همتای ایرانی خود علی اکبر صالحی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در ماه سپتامبر هم ابراز تمایل کرده است. آیا بریتانیا و کشورهای غربی برای کمک به مواضع مثبت خارجی رئیس جمهوری تازه ایران آقای روحانی دست به چنین اقدامی زده اند؟ محسن میلانی، استاد علوم سیاسی در آمریکا:
من فکر میکنم که بله، جواب مثبته. آقای روحانی احتیاج به کمک داره و اول از همه باید بتونه وضع اقتصادی نابسامان ایران رو درست بکنه، و درست کردن وضع اقتصادی ایران بدون اینکه بعضی از این تحریم ها برداشته بشه خیلی مشکل به نظر میرسه، و این تحریم ها بعید من به نظر میبینم که برداشته بشه مگر اینکه رابطه با کشورهای غربی بهتر بشه. بنابراین کاری که انگلیس داره میکنه به نظر من کار بسیار منطقیه،
اگرچه مقام‌های غربی در اظهار نظرهایشان راه بهبود روابط غرب با ایران را به دلیل آنچه که پیچیدگی‌های سیاست و منافع متضاد در نظام جمهوری اسلامی می‌خوانند دشوار توصیف کردند، با این حال انتخاب یک رئیس جمهوری با شعارهای اعتدال‌گرایانه را فرصتی برای ترمیم روابط آسیب‌دیده ایران با جهان ارزیابی می‌کنند.
دولت موقت مصر روز چهارشنبه اعلام کرد به وزارت کشور دستور داده تا به تجمع هواداران محمد مرسی رئیس جمهوری مخلوع مصر پایان داده شود. در همین حال هواداران محمد مرسی در قاهره میگویند تا بازگشت او به مسند ریاست جمهوری به تجمع و تظاهرات خود ادامه خواهند داد. در همین رابطه حسین قویمی گفتگویی داشته با حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل جهان عرب و ابتدا ارزیابی او را از تحولات امروز در مصر پرسیده.
در تازه ترین کمک های دولت جمهوری اسلامی ایران به فلسطینی های نوار غزه، یک نکته مهم دیده می شود و آن ارسال این کمک ها به سازمان تندرو جهاد اسلامی فلسطین به جای سازمان حماس است که دولت محلی غزه را در دست دارد. این جایگزینی عمدی، آنچنان که لس آنجلس تایمز هم اشاره کرده، به دلیل تیرگی در روابط سازمان حماس و حکومت ایران است که این خود از اختلافهای تهران با رهبران حماس ناشی می شود که به مخالفت با رژیم بشار اسد برخواستند. اختلافها در دو سال گذشته بیشتر و عمیق‌تر شده و فرصتی برای جهاد اسلامی فلسطین رقیب حماس در نوار غزه به وجود آورده است. لس آنجلس تایمز در گزارش روز چهارشنبه اضافه کرده که دولت ایران کمک‌های تسلیحاتی و مالی خود را از سازمان حماس به سازمان جهاد اسلامی تغییر داده است. به گزارش این روزنامه آمریکایی، جهاد اسلامی از روز سه‌شنبه توزیع کمک‌های دولت ایران به میزان 2 میلیون دلار را به حدود 40,000 فلسطینی آغاز کرده و تا پایان ماه رمضان ادامه خواهد داد. این کمک‌ها به هنگامی صورت گرفته که به علت بحران مصر ورود کالاهای اساسی به غزه هم تا حدود زیادی متوقف شده است. پیش از این از سوی جمهوری اسلامی ایران کمک‌های دیگری به فلسطینی‌های ساکن لبنان فرستاده شده. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، این کمک‌ها در بین فلسطینی‌های 12 اردوگاه در لبنان توزیع شده است. ارسال کمک‌های حکومت ایران به فلسطینی‌ها در نوار غزه و اردوگاه‌های لبنان در آستانه آغاز دور تازه‌ای از گفتگوهای صلح اسرائیل و حکومت خودمختار فلسطینی با میانجیگری ایالات متحده آمریکا و نیز همزمان با مراسم موسوم به روز قدس در ایران اعلام شد. در جمهوری اسلامی ایران آخرین جمعه ماه رمضان به عنوان روز قدس نامیده شده و تیان تظاهراتی به جانبداری از فلسطینی ها صورت می گیرد. در مورد دور جدید گفتگوهای صلح فلسطینی ها و اسرائیلیان نیز دولت ایران این گفتگوها را مذاکرات سازش عنوان داده و با آن مخالفت کرده است.
گزارش نادر صدیقی رو میشنیدید درباره گزارش روزنامه لس آنجلس تایمز و کمک‌های دولت ایران به فلسطینی‌ها در نوار غزه. و با عرض پوزش در اشکالی که پیش آمد و از شما دعوت می‌کنم به گفتگوی حسین قویمی با حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل جهان عرب گوش کنیم که ابتدا ارزیابی آقای هاشمیان رو از تحولات امروز در مصر پرسیده.
من معتقدم که این کار بعد از دیدار خانم کاترین آشتون یک نوع تفسیر غلط از سوی ارتش و نیروهای جدیدی که به قدرت رسیدن صورت گرفته که وقتی که خانم آشتون با آنها دیدار کرد و در واقع گفت که بایستی یک راه حل توافقی صورت بگیره و این تفسیر شد که آقای مرسی دیگه بر نمیگرده، این کاری که الان صورت گرفته بلافاصله تصمیم گیری شد که شورای وزیران به وزارت کشور این اجازه را داده که با تجمع کنندگان در شرق قاهره یعنی طرفداران آقای مرسی برخورد کنه و تجمع آنها را پراکنده کنه. این یه مقداری اعتراضات هم داره، مثلا بینیم حزب سلفی نو میبینیم که صحبت از چارچوب قانون کرده، یا حتی خود محمد البرادعی هم گفت هر کاری که صورت میگیره باید در چارچوب قانون باید صورت بگیره. به همین خاطر الان وزارت کشور از آقای هشام برکات داستان عمومی تقاضا کرده که دستور قضایی برای حمله وزارت کشور به این منطقه صادر کنه. از اون طرف هم آقای هشام برکات گفته که باید اهالی منطقه نصر در شرق قاهره که از این تجمعات ضرر دیدن یا کشته دادن یا هر روز دارن بازرسی میشن، تفتیش میشن، اینها بایستی بیان شکایت کنن. یعنی یک فرایند قانونی قضایی طولانی هم خواهد داشت. اما روی هم رفته این وضعی که الان پیش آمده در واقع نه ارتش و نیروهای متحد با ارتش میتونن محمد مرسی رو و طرفدارانش رو از بین ببرن و نه طرفداران محمد مرسی میتونن آقای مرسی رو دوباره به ریاست جمهوری برگردونن. اون چه که در روزهای آینده اتفاق خواهد افتاد شاید همون چیزی که خانم آشتون میخواسته، یعنی یک راه حل توافقی بر اساس آن یک انتخابات زودرس برگزار بشه، یک قانون اساسی جدید یا تعدیل شده ارائه بشه و قضیه تمام بشه.
به خانم کاترین آشتون اشاره کردین که با محمد مرسی دیدار کرد دو روز پیش و حالا خبر هست که سناتور جان مککین و لینزی گراهام دو عضو کمیته نیروهای مسلح آمریکا ظرف چند روز آینده قرار از سوی رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما به قاهره برند. به تصور شما آمریکایی‌ها خیال دارند تا نقش فعالتری در مصر داشته باشند؟
من معتقدم که آمریکایی‌ها خیلی مواظبن که مسیری که مصر میره به ضرر منافع خودشون، بخصوص اونچه که مربوط به موضوع اسرائیل میشه، اونچه که مربوط به موضوع تروریسم میشه، اونچه که مربوط میشه به گروه‌های اسلامی در واقع جهادگرا در منطقه هستش. آمریکاییان بیشتر مواظب این مسئله هستن که در این میان ضرر نکنن و الا خودشون هم میدونن که وضع مصر بسیار حساسه، نمیتونن هم متهم بشن که از ارتش حمایت میکنن و هم متهم بشن که با نیروهای محمد مرسی هم در واقع یک نوع تبانی دارن میکنن.
به گزارش خبرگزاری رویترز بعد از ظهر چهارشنبه مقام‌های دولت موقت مصر سه تن از رهبران اخوان المسلمین از جمله محمد بدی رهبر این گروه رو به اتهام تحریک مردم به خشونت به دادگاه احضار کردند. آیا دولت موقت مصر قصد داره از راه‌های قانونی هم فعالیت‌های اخوان المسلمین رو محدود کنه؟
در واقع این کارهایی که از سوی دولت موقت داره انجام میشه اینها بیشتر برای نشان دادن یک نوع مشت خیلی قوی برای در واقع پراکنده کردن این تجمعات و این اعتراضات، ولی زمانی که اون چه خانم آشتون گفته و اون چه که محمد البرادعی بهش اشاره کرده و گروه های دیگه مطرح کردن.
گفتگوی حسین قویمی رو میشنوید با حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل جهان عرب. با رادیو فردا همراه باشید.